امانی تو و امینی تو، علی حسن حسینی تو، امیر المومنین تو، علی مولا، علی مولا.
نماز زیباترین پیوند علی علیه السلام با خدا بود. او در این حالت به هیچ چیز جز خدا نمی اندیشید. پس از ضربت خوردن نیز پیام شیرین او و فرزندانش توصیه به برپا داشتن نماز بود و فرمود: خدا را، خدا را، نماز را برپا دارید، زیرا که ستون دین است. شیخ ابوبکر شیرازی در رساله اعتقاد می نویسد: آیات 17 و 18 سوره زاریات که در وصف پرهیزگارانی که بشارت بهشت به آنان داده شده می فرماید: آنان مقدار کمی از شب را می خوابیدند و در سحرها استغفار می کردند. این آیات درباره علی علیه السلام است، زیرا او یک سوم شب را می خوابید و در دو سوم دیگر به عبادت می پرداخت. و در حدیثی که صدها نفر از دانشمندان مسلمان نقل کردند، علی علیه السلام فرمود: پیش از آن که حتی یک نفر مسلمان شود یا نماز بخواند، من 7 سال با رسول خدا نماز خواندم.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هم دو قل هو الله کارشان بی خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی.
علی علیه السلام در آخرین نماز خود در مسجد کوفه بانگ رستگاری برآورد. در واقع علی علیه السلام با این جمله کوتاه و عمیق شوق خود را برای شهادت و رسیدن به معبود بیان داشت، چنان که وقتی مردم کوفه نگران حال ایشان بودند در جملات زیبایی فرمود: به خدا سوگند هیچ امر خلاف انتظاری برای من رخ نداده است و من به آرزوی خود که شهادت است رسیدم. مسئله من مسئله کسی است که شب تاریک در جستجوی آب در صحرایی می گردد و ناگاه چاه آب و یا سرچشمهی پیدا می کند. مسئله من مسئله جوینده است که به مطلوب خود نائل شده است. همراه شما هستیم از ویژه برنامه ماه و محراب، همچنان با ما همراه باشید. در این شبها دعا و نیایش جلوه دیگری دارد. بشر سراپا نیازمند الطاف و نعمات خداوند هستی بخش است. انسان مؤمن و قدر شناس ضمن تشکر از بخشش و لطف پروردگار عمیق‌ترین خواسته‌های خود را با او در میان می‌گذارد. این چنین است که عاشقانه‌ترین رازها و نیازها میان مخلوق و خالق در قالب دعا شکل می‌گیرد و افراد مشتاقانه پروردگار بزرگ را نیایش می‌کنند. خداوند نیز به بندگانش اطمینان می‌دهد که دعاهایشان را پاسخ می‌گوید، چنان که در آیه 186 سوره بقره می‌فرماید: و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس آنها باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند. دعا صمیمی‌ترین شیوه ارتباط بندگان با خداوند است که از رهگذر آن هر کس با فراخور جهان و جور خود با ساحت قدس ربوبی راز و نیاز می کند. یکی برآورده شدن نیازهای خرد و کلان دنیوی را می طلبد و دیگری شرمنده از سیاهی نامه عمل خیش بخشایش الهی را درخواست می کند. در یک مفهوم کلی دعا را و معنای اظهار نیاز دانستند. یعنی انسان به طور فطری اعتقاد و قدرتی مافوق دارد که او را محافظت می کند، نیازهایش را برآورده می سازد و در رسیدن به آرمانها و اهداف به او یاری می کند. اما دعا معنای دیگری نیز دارد که این دیدگاه در ادیان الهی برجسته‌تر و پررنگ تر است. اظهار معرفت و شناخت درونی معنای خاص دعاست. دعای کمیل حضرت علی علیه السلام، موعظه مشهور زیر درختان زیتون حضرت عیسی و نیز دعاهایی که در قرآن از قول حضرت ابراهیم ذکر شده، همه حاکی از یک شناخت و علم درونی است. کتاب صحیفه سجادیه نیز شامل دعاهای حضرت سجاد است که در لابلای هر کلمه آن معرفتی وجود دارد که میتواند حس کمالجویی را در انسان زنده کند.
دهد قنسلان هر شب به دست مستحق حیدر، دهد قنسلان هر شب، دهد قنسلان هر شب به دست مستحق حیدر. به خدا که خدا گوید، به خدا که خدا گوید، علی حق است و حق حیدر، علی حق. صراط مستقیم باب دل یتیم من، ای پدر کریم من، ای پدر.
دعا همچون کلیدی است که دری را بر روی انسان باز می کند و هیچ واسطه‌ای در این میان به چشم نمی‌خورد. و عبارت دیگر، دعا یک خط ارتباطی اختصاصی است که خدای متعال آن را به بندگانش مرحمت فرموده تا در هر حال و در هر زمان و مکان بتوانند با او تماس گرفته و خود را از چنگال حوادث و مشکلات نجات دهند. وقتی که کلمه یا رب و یا الله که از دلتان برخاست، بدون کمترین فاصله صدای شما را خود پروردگار می شنود. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند: پس آنگاه که صدایش کنی نوای تو را می شنود. وقتی که با او نجوا نمایی سخنانت را می داند. حاجات خود را به سوی او می بری. خودت را آنطور که هستی و پیشگاهش عرضه می کنی و هرگاه علاقمند شدی با او درد و دل می کنی و تمامی مشکلات و ناراحتی هایت را گزارش می دهی. در اوقات عرفانی و ملکوتی این شبهای گرانقدر و مقدس از خدا می خواهیم که با ما توفیق دهد تا با مدد لطف و کرامتش دل را از ناپاکی ها پاک سازیم تا شب تیره زندگی من را به نور خیش روشن سازد. تشکر می کنم از اینکه با این ویژه برنامه همراه بودید. از شما التماس دعای خیر داریم و تا ویژه برنامه دیگر و برنامه ماه و محراب با شما خداحافظی می کنیم.
تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. مصداق قربت یعنی امشب داغ عالم رو قلب زینب، بغزی تو سینه نجوا رو لب. ما رو به کی میسپاری و داری غریبونه میری؟ چه سخت مثل مادرم داری تو هم شبونه میری؟
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. در نشستی که امروز بین کمیساریای نظامی دو کشور افغانستان و پاکستان در گمرک تورخم صورت گرفت، توافق شد که گذرگاه تورخم حوالی ساعت 4 امروز بروی رفت و آمد ترانزیت و روز جمعه برای رفت آمد مسافرین باز شود. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از گذشت 27 روز و نشست ها و گفتگوهای پیهم، بالاخره گذرگاه تورخم بروی ترانزیت و تبادل کالاهای تجاری بازگردید. در نشستی که حوالی قبل از ظهر امروز چهارشنبه بین کمیساریای نظامی هر دو کشور در گمرک تورخم در این طرف خط فرضی دورن صورت گرفت، فیصله به عمل آمد که این گذرگاه حوالی ساعت 4 روز چهارشنبه برای رفت آمد ترانزیت بازگردد و بروز جمعه برای رفت آمد مسافرین همچنان آماده شود و بازگردد. بعد از پایان نشست هر دو جانب مصروف برداشتن موانعی که در جریان 27 روز در هر دو طرف گذرگاه تورخم گذشته شده بود و از این موانع بیشتر برای مواضع جنگی در هنگام درگیری هایی که سه مرتبه در گذرگاه تورخم بین مرزبانان هر دو کشور صورت گرفت استفاده صورت می گرفت. تا حوالی ساعت 4 این موانع برداشته می شود، وسایط حامل اموال تجارتی رفت آمدشان را آغاز می کنند. گفته می شود که حق اولیت برای وسایط حامل سبزیجات و میوه های تازه از هر دو طرف داده شده. مولوی حکمت کمیسار نظامی افغانستان در تورخم در یک نوار صوتی از تمام پرسنل اداری گذرگاه تورخم، هم از کارمندان بخش گمرک و صادرات، بخش‌های امنیتی، بخش‌های بازرسی، بخش‌های گذرنامه‌ها خواستند تا بر سر کارشان حوالی ساعت 4 حاضر باشند. همچنان در آن طرف خط فرضی دورین نیز جانب پاکستانی مصروف برداشتن موانع هستند و این که چرا همزمان با بازگشایی گذرگاه بروی وسایط بربری و ترانزیت بروی مسافرین باز نشد، گفته می شود که تاسیسات دفاتر گذرنامه ها و دخول و خروج برای مسافرین در هنگام درگیری هایی که بین نیروهای امنیتی هر دو جانب صورت گرفته و سلاح‌های ثقیله کار گرفته شده، این دفاتر قسمان خساره برداشته و برای پاکاری، تمیز کردن و اعمار مجدد این دفاتر نیاز بود تا یک مدتی رفت آمد مسافرین به تعویق بیفته، که ساعت حوالی صبح روز جمعه رفت آمد مسافرین نیز باز خواهد شد. ظرف 27 روزی که گذرگاه تورخم بروی رفت آمد مردم و ترافیک مسدود بود، صدها موتر حامل اموال تجارتی تاجران افغان و پاکستانی در هر دو طرف گذرگاه توقف نموده، مقادیر زیادی میوه های تازه و سبزیجات به نسبت توقف بیشتر فرسوده و از بین رفت و خسارات بزرگ مالی به تاجران هر دو طرف وارد گردید. همچنان صدها تن از کسانی که مجوز قانونی سفر به پاکستان و افغانستان را دارند و یا دچار مریضی های صعب العلاج و شدید هستند، منتظر بازگشایی گذرگاه در هر دو طرف گذرگاه تورخم بودند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان، در جلسه کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان اعلام کرد که افغانستان به پناهگاه هراس افغانان تبدیل شده است و جهان باید از نقش طالبان در حمایت از این گروه ها آگاه شود. بلاول بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان در جلسه غیر علنی کمیته پارلمانی این کشور گفته است که آتشی که در پاکستان شعله‌ور است همسایگان فکر نکنند به آنها نخواهد رسید. او تأکید کرد افغانستان با پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شده و باید جهان را از نقش طالبان آگاه کنیم. رئیس حزب مردم پاکستان همچنین گفت که مسئله تروریسم در افغانستان باید به طور قاطع در سطح دیپلماتیک مطرح شود. سیاست خارجی اسلام آباد باید مؤثرتر شود و جهان خارج نیز این مسائل را ببیند. او هشدار داد که جهان نمیتواند خود را از این منطقه جدا نگه دارد. باید کسانی که از نظر مالی از تروریست ها حمایت میکنند نیز شناسایی شوند. پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در بلوچستان و گروگانگیری بیش از 400 نفر به شمول اعضای اردوی پاکستان، زنگ خطر در این کشور به صدا در آمده است. در پی این حمله مقام های پاکستانی انگشت اتهام را به سوی هند و طالبان در افغانستان نشانه رفتند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت که این حمله از خاک افغانستان مدیریت و سازماندهی شده است. طالبان این اتهامات را رد کرده و از مقامات پاکستانی خواسته که مسئولیت ناکامی در تأمین امنیت خود را به گردن افغانستان نیندازند. پس از تغییر سیاست پناهندگی ترامپ و تعلیق کمک‌های اقتصادی، صدها پناهنده افغانستانی در آمریکا از حمایت‌های مالی محروم شده و در معرض بی‌خانمانی قرار دارند. آسوشیتد پرس به نقل از یک سازمان حامی پناهندگان در آمریکا گزارش داد حدود 170 پناهنده در ویرجینیا و مریلند در معرض بی‌خانمانی قرار گرفتند. این رسانه آمریکایی در گزارشی با چالش‌های اقتصادی سازمان‌های حامی پناهندگان در آمریکا، مشکلات مالی پناهندگان و خطر اخراج از خانه‌هایشان پرداخته است. بر اساس این گزارش، بسیاری از پناهندگان پس از قطع کمک‌های مالی دولت ترامپ و محرومیت از حمایت‌های دولتی با مشکلات بزرگی روبرو هستند. بسیاری از آنها به دلیل بیکاری و عدم توانایی در پرداخت اجاره خانه در وضعیت بحرانی قرار داشته و در آستانه بی‌خانمانی قرار گرفتند. از سوی دیگر سازمان‌های خیریه‌ای که به پناهجویان کمک می‌کردند نیز با مشکل در تأمین بودجه مواجه شده و مجبور به اخراج کارکنان و کاهش خدمات به پناهندگان شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی پیشاپیش با تبریک عید باستانی نوروز به همتایان خود در کشورهای حوزه تمدنی گفت آیین چند هزار ساله نوروز نماد همبستگی و آرمانهای مشترک کشورهای منطقه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در پیام‌های جداگانه‌ای به همتایان خود در کشورهای حوزه تمدنی نوروز شامل ترکیه، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق و هند فرارسیدن عید باستانی نوروز 1404 هجری شمسی را تبریک گفت. در متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آمده است مایلم صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت فرارسیدن عید باستانی نوروز با جناب عالی نمایندگان مجلس، دولت و مردم کشورتان ابراز نمایم. در پیام تبریک قالیباف آمده است اکنون که بهار طبیعت با بهار قرآن قرین گردیده و جلوه‌ای از جلال و جمال الهی را نمایان ساخته، بار دیگر فرصتی فراهم شده است تا دوستی‌ها تجدید، مهرورزی‌ها گسترش و همگرایی میان کشورهای حوزه نوروز تقویت گردد. و افزود آیین چند هزار ساله نوروز با پیشینه تاریخی غنی خود از برجسته‌ترین مواریث فرهنگ و تمدن ملت‌های ماست و نماد همبستگی، حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک کشورهای این منطقه به شمار می‌رود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پیام خطاب به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن نوروز و سال نو را تبریک گفت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در پیامی به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به ارتقای سطح روابط تهران مسکو با امضای معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین ایران و روسیه در سال 1403 و افزایش سریع مبادلات تجاری و اجرایی شدن طرح‌های مشترک در بخش‌های زیرساختی اشاره و ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌ها و هماهنگی‌های نزدیک بین طرفین در مورد مسائل مهم دستور کار بین‌المللی و منطقوی و نیز همکاری بین طرفین برای اجرایی کردن توافقات صورت گرفته در سطح عالی دو کشور در سال جدید نیز ادامه یابد. گرامی داشت روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد فرصتی است تا ایران و 11 کشور حوزه نوروز میزبان سایر کشورها و مشتاقان به این آیین همزمان با فرارسیدن بهار طبیعت باشند و آداب و سنن کهن خود را جشن بگیرند. مراسم گرامی داشت روز جهانی نوروز امسال نیز به میزبانی ایران برگزار شد و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلام ایران میزبان همتایان خود از کشورهای مختلف جهان و نیز خانم امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده یونسکو بود. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلام ایران در سازمان ملل پس از خوش آمدگویی به شرکت کنندگان در این مراسم در سخنانی گفت نوروز کهن‌ترین جشن سال نو فراتر از مرزهای ملی بوده و توسط میلیون‌ها نفر در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این آیین نمادی از پیوندهای فرهنگی برادری میان ملت‌ها و احترام عمیق به طبیعت و زمان است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلام ایران در سازمان ملل متحد افزود قرن‌هاست که نوروز در گستره وسیع از آسیای جنوبی تا بالکان و از آسیای مرکزی تا قفقاز گرامی داشته می شود. این جشن الهام بخش محبت، شفقت، صلح و شادمانی است و در این حال فصل جدیدی از امید، شکوفایی، سعادت و استقامت را نوید می دهد. در مراسم امسال گرامی داشت روز جهانی نوروز علاوه بر جمهوری اسلام ایران و نیز 11 کشور حوزه نوروز شامل جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان و هند، سفرای کشورهای مختلف از روسیه و امارات متحده عربی تا فلسطین حضور یافتند. در این مراسم سفرای کشورهای حوزه نوروز در سخنانی بسیار کوتاه درباره نوروز و نمادهای آن سخن گفتند و با تبریک نوروز و بهار طبیعت آرزوی صلح و سلامتی برای همه جهان کردند. یک مقام ارشد روسیه در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری این سازمان اعلام کرد که کشورش از رژیم اسرائیل می‌خواهد فوراً حملات علیه مردم فلسطین در باریکی غزه را متوقف کند. دیمیتری پولیانسکی معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که کشورش از مقامات اسرائیلی می‌خواهد تا حملات اسرائیل را در باریکی غزه متوقف و محدودیت‌های اعمال شده در مقابل اقدامات بشر دوستانه را لغو کنند. این دیپلمات روسی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره شرق میانه صحبت می‌کرد افزود که بحران انسانی در این منطقه به مقیاس غیر قابل تحمل رسیده است. پولیانسکی ادامه داد ما از مقامات اسرائیل می‌خواهیم که فوراً آتش بس کنند و مانع از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین نشوند. معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که روسیه به شدت اقدامات رژیم اسرائیل را محکوم می‌کند و آن را مانع کلیدی برای کاهش درد و رنج 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه می‌داند. و مردم مغرب با برگزاری تظاهرات ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان پایان سازش با این رژیم را خواستار شدند. مردم مغرب در اعتراض به تداوم تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه سه شنبه شب در چند شهر این کشور و مقابل مقر پارلمان در رباط تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان تداوم نسل‌کشی ملت فلسطین در غزه را محکوم و اعتراض خود را درباره عادی سازی رسمی و شرم‌آور رابط با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این اعتراضات همچنین سیاست گرسنه‌سازی، محاصره غزه، ممانعت از ورود کالاها و کمک‌های بشردوستانه به این منطقه و تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیان را محکوم کردند. عزیزان شنونده توجه داشته باشید که هنگام گلبانگ اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:21.48 است. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب خواهید شنید. التماس دعا.
نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. ادامه کشتار بی‌رحمانه مردم غزه در حملات رژیم صهیونیستی و آخرین وضعیت گذرگاه مرزی تورخم. حزب الله لبنان دیروز اعلام کرد مقاومت اسلامی لبنان به شدت آغاز مجدد جنگ نسل کشی توسط دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و هدف قرار دادن اطفال، زنان و افراد ملکی بی‌دفاع در حالی که در خواب هستند، در زمانی که مردم غزه تحت محاصره سخت و گرسنگی بی‌رحمانه قرار دارند که نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی و پیمان‌های انسانی را محکوم می‌کند. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است تصمیم دولت تروریستی نتانیاهو برای برهم زدن آتش بس و از سرگیری جنگ با همکاری کامل با دولت آمریکا در حالی که جهان در سکوت شرم‌آور بسر می‌برد نشان می‌دهد که این رژیم غاصب و همراه با دولت آمریکا هیچ گونه احترام به تعهدات و توافقات ندارند و آنها دروی یک سکه خونخواه هستند که فقط زبان قتل و ویرانی را می‌فهمند. حزب الله در ادامه اشاره کرده این امر همچنین حقیقت دولت آمریکا را آشکار می‌کند که به طور مستمر در تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه از طریق تجاوز به فلسطین، لبنان، سوریه و یمن است و از ابزار نظامی صهیونیستی خود حمایت کامل می‌کند و در تلاش است تا سیاست‌ها و واقعیت‌های جدیدی را با قدرت آتش تحمیل کند. اردوی رژیم صهیونیستی بامداد سه‌شنبه تجاوزات نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در آخرین آمار خود اعلام کرد که در پی نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و آغاز دور جدید حملات این رژیم از بامداد دیروز تا کنون 413 فلسطینی شهید و صدها زخمی و ده ها نفر نیز مفقود شدند. طبق گزارشات اولیه اکثر شهدا و زخمی شدگان این جنایت ضد بشری را اطفال و زنان تشکیل می دهند. هیچ یک از مناطق نوار غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی منازل مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. قصر سفید اعلام کرد که رژیم اسرائیل پیش از حمله به غزه با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشورت کرده است. در این باره ارتباطی داریم با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل غرب آسیا. جناب آقای افشار، سلام بر شما، وقتتان بخیر، تعاد و عبادات قبول باشه. دو روزی میشه که حملات جدید رژیم صهیونیستی آغاز شده و متاسفانه نزدیک به 413 نفر هم به شهادت رسیدند. در چنین شرایطی فکر میکنید در این زمان چرا رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شما و همچنین با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خب رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار نشون دادن یک بار دیگه که ماهیت از اونا با خون و خونریزی آمیخته شده و شکل گرفته و اونا تحت هیچ شرایطی نمیتونن ذات خودشونو تغییر بدن. صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها یک بار دیگه برای اون بحث تسلط و هژمونی که از خودشون در جهان تعریف کردن روی آوردن به سوی بحث شکستن عهد خودشون و پیمانی که هنوز دو ماهی بیشتر از اون نمیگذره. دلایل از اون هم میتون هم در بحث داخلی رژیم صهیونیستی اشاره کرد، مثل که خب نتانیاهو درگیر دادگاه‌های داخلی این رژیم هست و به نوعی برای فرار از تبعات حکم دادگاه نیاز به جنگ افروزی داره. از طرف دیگه خب برای تصویب بودجه سال آینده رژیم صهیونیستی باز نیاز به همراهی اون گروه های احزاب افراطی داره، به نوعی میخواد با شعله ور ساختن دوباره جنگ در غزه به نوعی مشکلات داخلی خودش ساماندهی بکنه. اما این تمام ماجرا نیست، بحث در سطح جهانی هم رژیم صهیونیستی فکر میکنه که اگر خواسته باشه در دراز مدت امنیت خودش تامین بکنه نیاز به ازی داره که بیش از پیش جبهه مقاومت را در منطقه تضعیف بکنه. تضعیف جبهه مقاومت را هم در کشتار و با خون کشیدن عمدتاً غیر نظامی ها تعریف کرده.
بله جناب افشار، در قضیه جنگ اخیر غزه ما شاهد تشکیل یک ائتلاف جدید منطقوی علیه سیاست های نتانیاهو و حامیان غربیش بودیم. حتی بعضی از کشورها در منطقه هستند که به نوعی باورمند به جبهه مقاومت نبودند، اما اکنون یک جبهه به حمایت از جبهه مقاومت تشکیل شده در منطقه که بعضی از کشورها را مالا به دنبال عادی‌سازی رابطه هم با رژیم صهیونیستی بودند. تبعات این جنگ، تبعات منطقوی و جهانی این جنگ چی خواهد بود برای رژیم صهیونیستی به نظر شما؟
تبعات جنگ از منطقه به نظر من فراتره. تبعات از این رسوایی در قد و قامت جهان هست برای رژیم صهیونیستی. فراموش نکنیم که در طول دو سال گذشته بعد از طوفان الاقصی ما شاهد بیداری جوانان، دانشجویان و آحاد مردم در اقصانقاط کشورهای دنیا و در تقریبا در تمام پنج قاره دنیا ما شاهد تظاهرات مستمر بودیم بر علیه رژیم و صهیونیست‌ها در هیچ جای دنیا تقریبا امنیت و آرامش خاطر نداشتند به دلیل اون شکل گیری و بیدار شدن وجدان‌ها در انسان‌ها در اکثر کشورها. شما کشورهای اروپایی رو شاهد بودیم، خود آمریکا رو ما شاهد بودیم که اکثریت دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه و دانشجوها بر علیه این سطح از خونریزی و جنایت نتونستن آرامش خود را حفظ کنن و دست به طغیان و عصیان زدن. فراموش از این طرف هم آمریکایی ها خب در آستانه چون در جریان بودن که دوباره قراره که رژیم صهیونیستی ددمنشی و جنایتکارهای خودش از سر بگیره، خب قبل از او فشار آوردن با اخراج چند تا استاد دانشگاه و دانشجویانی که در دور اول عملات رژیم صهیونیستی ساماندهی کرده بودن، تظاهرات را با حذف از اونا از دانشگاه خواستن که به نوعی شرایط خفقان در داخل آمریکا و کشورهای اروپایی به وجود بیان تا در دور جدیدی که این رژیم دست به جنایت میزنه شاهد خیزش های دانشجویی و مردمی نباشد. ولی فکر میکنم که وجدان های امروز در سراسر دنیا بیدار شده و بار دیگه بر علیه این سطح از جنایت دست به شورش و تظاهرات خواهند زد. اون چیزی که مهم هست برمیگرده به دولت مردان عربی، خصوصا کشورهای اسلامی عموما و عربی خصوصا، که یک بار برای همیشه دست برد به سینه رژیم صهیونیستی بذارن و در کنار مردم مظلوم غزه استاده بشن. قطعا اگر امت اسلامی در کنار مردم غزه استاده بشه، ما شاهد افول و نابودی رژیم مدروس در منطقه خواهیم بود.
بله، بسیار تشکر جناب محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل غرب آسیا. روزتان بخیر. با برنامه نکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای تاجیکستانیش گفت مسکو به چالش‌های افغانستان برای تاجیکستان آگاه است و نمی‌توان تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان را نادیده گرفت. ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان تأکید کرد ما نمی‌توانیم مسائل امنیتی در آسیای مرکزی را نادیده بگیریم، به ویژه با توجه به چالش‌ها و تهدیدهایی که از خاک افغانستان نشأت می‌گیرد. پوتین اظهار کرد روسیه برای برقراری صلح و ثبات در آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد. در همین حال معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش با ابراز نگرانی رئیس جمهوری روسیه از تهدیدات امنیتی افغانستان تأکید کرد تمامی قلمرو این کشور تحت کنترل کامل حکومت سرپرست است و هیچ خطری متوجه دیگر کشورها نمی باشد. حمدالله فطرت در بیانیه اعلام کرد همه قلمروی افغانستان در کنترل کامل است و هیچ تهدید یا خطری از سوی این کشور متوجه همسایگان یا دیگر کشورها نیست. بنابراین نگرانی در این زمینه بیجاست و افزود حکومت سرپرست همواره به دنبال برقراری روابط دوستانه با همسایگان به ویژه کشورهای شمالی بوده است. ولادیمیر پوتین در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که مسکو از تهدیدات و چالش‌های احتمالی ناشی از افغانستان آگاه است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
ظهر امروز قرار است دور تازه جلسه سران قومی و تجار در مورد بازگشایی مرز تورخم آغاز شود. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان از گفتگوی تازه بین کمیساری نظامی کشورهای افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر داده است. یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که ریاست جرگه مشترک تاجران و سران قومی افغانستان را برای گفتگوها با جانب پاکستانی به منظور بازگشایی گذرگاه تورخم را بر عهده دارد، و رسانه‌های خبری گفته است که در دور دوم نشست بین جرگاه‌های تاجران و سران قومی هر دو کشور که روز گذشته در گمرک مرزی تورخم صورت گرفت و این نشست بدون به دست آمدن کدام نتیجه مطلوب به پایان رسید. در این نشست فیصله به عمل آمده بود که برای تصمیم نهایی کمیساری نظامی هر دو کشور با هم نشست نماید که قرار است امروز چهارشنبه 29 ماه هود این نشست برگزار شود. آقای مهمن ابراز امیدواری کرده است که در نشست کمیساری نظامی هر دو کشور توافق بر سر بازگشایی گذرگاه تورخم به وجود باید و این گذرگاه بروی رفت آمد مردم و ترافیک بازگردد. گفتگوها بین جرگاه‌های نمایندگان تاجران و سران قومی بعد از آن به ناکامی روبرو گردید که پاکستان درخواست من متوقف ساختن ساخت تاسیسات برای پاسگاه‌های امنیتی از جانب نیروهای امنیتی افغان را برای پیش شرط به بازگشایی گذرگاه تورخم گذاشت، اما مسئولان اداره ولایتی ننگرهار و سایر مسئولان طالبان این درخواست پاکستان را نپذیرفت و گفت که گذرگاه ترخم همچنان مسدود باقی بماند. در صورتی که امروز کمیساره نظامی هر دو کشور به توافق برسند، این گذرگاه دوباره بعد از گذشت حدود 27 روز برای ترافیک و مردم بازگشایی خواهد شد. گفته می شود که صدها لاری حامل اموال تجاری تاجران افغان و پاکستانی در هر دو طرف گذرگاه متوقف شده و همچنان صدها تن منتظر بازگشایی گذرگاه ترخم برای رفت آمد به کشورهای افغانستان و پاکستان هستند. مسدود شدن گذرگاه ترخم بی پیشینه است و به این مدت در گذشته ها این گذرگاه مسدود نشده، اما مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار چند قبل گفته بود که پاکستان در سال روان 7 مرتبه گذرگاه ترخم را با بهانه های مختلف و برای به کار بردن وسیله فشار بالای تاجران افغان و حکومت افغانستان گذرگاه ترخم را برای ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نموده بود.
کمبود آب آشامیدنی صحی در بسیاری از نقاط ولسوالی خنجان ولایت بغلان یک معضل همیشگی به شمار می رود که باشندگان آن طی سالیان اخیر با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه بودند. اما اکنون مسئولان محلی می گویند که برف این مشکلات اقدام کردند و کار یک پروژه آبرسانی به ارزش بیش از 90 هزار دلار را در ولسوالی خنجان ولایت بغلان آغاز کردند. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص گزارشی ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
کار یک پروژه آبرسانی به ارزش بیش از 90 هزار دلار آمریکایی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان آغاز گردید. کمبود آب آشامیدنی صحی در بسیاری از نقاط ولسوالی خنجان یک معضل همیشگی به شمار می رود که باشندگان آن طی سالیان اخیر با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه اند. نگرانی که اکنون حکومت محلی بغلان در همکاری با مؤسسه آقاخان بر رفع آن اقدام کرده است. مولوی عبدالجبار ثابت ولسوال خنجان میگوید نفع این پروژه مشخص برای یک شخص یا یک قوم نیست، بلکه با بهره برداری آن باشندگان چندین قریه در این ولسوالی از کمبود آب آشامیدنی صحی رهایی خواهند یافت.
دغه پروژه یا قام پوره یا کلی پوره یا فرد پوره یا اشخاص پوره اړ نه لري. د عام منفعه پروژه ده چې د څومره خلکو ته تطبیق کیږي، د څومره خلکو ته میټر ورکول کیږي، د څومره خلکو ته د نزدونه غل کیږي، د ټول خلک له دغه پروژه په ډبره دارته.
مولوی محمد ظاهر نماینده ریاست احیا و انکشاف دهات بغلان میگوید کار این پروژه در همکاری مالی دفتر آقاخان در قریه ترکان ولسوالی خنجان آغاز شده که با بهره برداری آن مشکلات شماری زیادی از باشندگان این ولسوالی مبنی بر کمبود آب آشامیدنی صحی مرفوع خواهد شد.
در طول آقا خان در مؤسسه چه کم در فروژه پا بغلان ولایت که دوی عملی کوی آقا فشفر ولسوالی که در
خال محمد امینی مسئول ولایتی دفتر آقاخان در بغلان میگوید با اتمام کار این پروژه حدودی بیش از 3000 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. به گفته آقای امینی کار آنان برای رفع نیازمندی مردم در نقاط مختلفی از کشور ادامه خواهد داشت.
3329 فامیل از این پروژه در قریه ترکان، هم ترکان بالا هم ترکان پایین از این پروژه مستفید میشن انشالله.
در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی خنجان که هنوز با مشکل چون کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه اند ضمن خرسندی از این اقدام حکومت میگویند انتظار دارند مسئولان محلی در همکاری با مؤسسه کمک کننده روند تطبیق این پروژه را سرعت بخشند تا با بهره برداری آن نگرانیشان از این ناحیه مرفوع گردد.
رود الحمدلله خوش هستیم که پروژه با ما آمده و حکم خداوند یک آب پاک با ما فراهم شود. میگم ما از مشکلات گوناگون خلاص شویم.
ما خود درباره آب آشامیدنی صحی از اول هم چی داشتیم، مشکلات داشتیم و در فصل زمستان از همه وقت بیشتر ما چی مشکلات داشتیم. سرد میشد، در جویا آب نمی آمد، مردم بیشتر با مشکلات مواجه بود. و دیگه با آب رسیدگی نمیتونستن.
این پروژه که بیش از 91 هزار دلار هزینه دارد قرار است در مدت 6 ماه تطبیق و به بهره برداری سپرده شود که با اتمام کاری آن بیش از 3 هزار خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
خب عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید گزارش همکارم عبدالسمی خاوری بود از بغلان که به اشتباه محمد آصف شینواری خدمت شما اعلام شد. عذرخواهی میکنم. ادامه برنامه انعکاس. امسال 421 هزار تن کالاهای صادراتی با ارزش بیش از 447 میلیون دلار از قندهار به کشورهای پاکستان، هند، چین، آمریکا، امارات متحده عربی، سویدن، ایران، ترکیه و جرمنی صادر شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت میگویند که در میان این کالاهای صادراتی علاوه بر میوه‌های تازه و خشک، حبوبات، مواد معدنی، سبزیجات و فراورده های حیوانی نیز شامل است. به گفته مسئولان محلی قندهار، با وجود مسدود بودن راه ها، میزان صادرات در مقایسه با سال گذشته کاهش نیافته است. عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار گفت در جریان 11 ماه گذشته از قندهار صادرات خوبی داشته ایم. میزان کل صادرات 421,758 تن است که ارزش دلاری آن 447 میلیون و 163 هزار دلار آمریکایی می شود و بخش عمده آن میوه خشک است. از سوی دیگر شماری از صادرکنندگان میوه خشک در قندهار خواستار گسترش روابط تجاری با سایر کشورهای جهان به جای پاکستان هستند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3800-226.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، یک روز مانده به پایان سال 1403 هستیم و فردا آخرین برنامه انعکاس در سال 1403 پخش خواهد شد. همکنون در خدمت جناب بصیر احمدجان حسینزاده، تهیه کننده و نویسنده این برنامه هستیم که میکروفون برنامه انعکاس را به ایشان واگذار میکنیم. هرچی گفتنی با شما دارن در خدمتشان هستیم. آقای حسینزاده سلام بر شما، مانده نباشید. یک سال فعالیت در برنامه انعکاس، بفرمایید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه برنامه انعکاس.
بله، سلام.
تشکر میکنم از همه همکاران خوب، از کسانی که در پخش و نشر برنامه انعکاس ما یاری دادن. به هر حال سالی که گذشت، سال 1403، با تمام فراز و فرودهای خوب داره به پایان میرسه.
بله.
امیدوارم سال پیش رو سال تو هم با آرامش، شادی، بله، تأمین امنیت در افغانستان باشه، سال باشه که انشالله زنان سرزمین ما بتونن به مدارس برن، به مکاتب دانشگاه برن، صلح بیشتر در این سرزمین محقق شه
انشالله.
در تمام زمین آرزو میکنیم که صلح و شادی و امنیت پایدار بیایه تا رنج‌های مردمان کاسته شه.
بله.
خب ما در سال گذشته تلاش کردیم تا در خور توان خو برنامه بله. برای شنوندگان خو ارائه بدیم تا از آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی روز مطلع باشند. آنچه که تقدیم شنونده ها شد به هر حال بضاعت اندک ما بود
بله.
و خود ما به کاستی ها خوب واقفیم. امیدوارم سال پیش رو سالی باشه که کاستی ها خور برطرف کنیم و با برنامه بهتری در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. جا داره من همینجا تقدیر رو تشکر کنم از مدیریت رادیو دری، از پخش هماهنگی، از صدا برداران محترم، از گویندگان پخش، از گوینده برنامه انعکاس و سایر گوینده هایی که در برنامه انعکاس ما در طول سال جاری هم یاری کردن و یاری رساندن، خبرنگاران محترم از داخل افغانستان که در هر شرایطی بر ما گزارش فرستادن، مصاحبه ارسال کردن،
بله.
کارشناسان عزیزی که به هیچ مزد و منتی همیشه هر زمانی که ما خواستیم در خدمت برنامه بودن،
بله.
با ارائه تحلیل ها خوب ما رو یاری کردن که بتونیم چنین برنامه رو به هر حال ما برای شنوندگان عزیز ارائه بدیم. انشالله سعی میکنیم که در سال آینده با یک رویکرد جدید، با
انشالله.
برنامه های متنوع تر همچنان این راه ادامه داشته باشه. اما گونه که شما اشاره کردین، خب فردا آخرین برنامه انعکاس در
بله.
سال جاری است، یعنی در سال 1403. هفته اول ما برنامه نداریم،
بله.
انشاءالله بعد از هفته دوم سال ما در خدمت شنونده ها هستیم،
بله.
نهم یا دهم اوت میشه که از روز شنبه باز
انشالله.
ما در خدمت شنوندگان خواهیم بود. دوست داریم که شنوندگان عزیز ما در هر کجا که صدای ما رو میشنوند با نظرات خو، با پیشنهادات و انتقادات خو، ما رو در بهتر نشر شدن این
بله.
برنامه یاری کنن. اگه سوال خاصی هست در خدمت شما هستم با توجه به اینکه
بله. با توجه به اینکه خب ولسوالی های زیادی در افغانستان داریم که جوانان مستعد در اونجا دارن و بعضی از وقایع در منطقهشان برشان جالبه، این امکان هست که مثلا اونها از اونجا برای شما به عنوان مثال سوژه روان بکنن با صدای خودشان، اینکه شما در برنامه انعکاس نشر بکنید یا نه؟
بله اتفاقا ما هر روز در برنامه خوب شماره‌های ارتباطی، راه‌های ارتباطی با برنامه را اعلان میکنن. از طریق همین شماره‌ها و راه‌های ارتباطی
درست.
میتونن با ما در تماس باشن، ما رو یاری کنن، اصلا خبرنگار ما بشن،
بله.
بتونن مشکلات خور، چیزهایی که در ولسوالی نامگذره، در منطقه نامگذره، اونا رو برای ما انعکاس بدن تا ما بتونیم در برنامه اونا رو منعکس کنیم. و حتما چیز بسیار خوبیه و ما استقبال میکنیم از این موضوع، اگرچه تا حالی هم همین گونه بوده.
بله، اگر لطف کنید یک مرتبه شماره ای که اینا میتونن با شما در ارتباط باشن شمرده بفرمایید که در ارتباط باشن.
بله خدمت شما عرض کنم که شماره پیامک ما در ایران 3800226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794717144 هست که میتونن با ما در تماس باشن.
خب ما چقدر فرصت داریم آقای حسین زاده؟
فرصت ما در حال اتمامه و
فقط یک نکته اگر فکر میکنید زمان دارید برای ما بگید. معمولا یک سوال کلیشه‌ای همیشه هست، ما چون در بخش خبر هستیم بعضی از ما پرسان میکنن، ما امروز از شما پرسان میکنیم، دوست دارید بیشتر چه خبرهایی را در افغانستان شما در برنامه‌تان منعکس بکنید که از دلتان باشه؟
خدمت شما عرض کنم در طول سالها جنگ ما همیشه خبرهای ناامید کننده و خبرهای جنگ منتشر میکردیم،
بله.
دوست دارین خبرهای باشه که صلح و شادی و آرامش را برای ما به ارمغان بیاره و خبرهای باشه که امنیت رو بیاره.
انشالله.
مهمترین خبره که من دوست دارم سال آینده
انشالله.
برای هموطنان خوب بویژه برای زنان کشور خوب بگم اینه که درب مکاتب، درب دانشگاه ها برای اینا باز شده
انشالله.
و میتونن ادامه تحصیل بدن.
بله بسیار تشکر از شما جناب آقای حسین زاده و همه شنوندای عزیز برنامه انعکاس. انشالله که روز خوبی داشته باشید و ما را از دعای خیرتان در شبهای قدر بی نصیب مفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
برنامه دعوت تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود و مدت 45 دقیقه.
ما قرآن را در شب القدر نازل کردیم.
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
باز آمده ام دست به دامان تو باشم، کافر شوم از غیر و مسلمان تو باشم.
30 روز قبولم کن و مهمان دلم باش، تا 30 شب پرخاطره مهمان تو باشم.
قرآن بسرم بود که امشب شب قدر است، جانم بکفم بود که قربان تو باشم.
آیات تو را بر طبق سینه گذارم، رحل شبم و حافظ قرآن تو باشم.
ای که ابرهای مهربانیت بر کویر دلهای ما میباره، امروز هم دست ما را بگیر.
ای که آغوش رحمتت بروی خلق باز است با امید تو.
دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. طاعاتتان قبول و سبد آرزوهایتان پر از میوه‌های اجابت.
ما هم سلام میکنم به شما دوستان عزیز و ارجمند و آرزو دارم امشب که شب سرنوشت است، بهترین سرنوشت برای همه ما و شما رقم بخوره.
یکی از شبهایی که گفته شده شب قدر هست، امشب هست. بله، همین شب پیش رو. پس یک شب خیلی خیلی ویژه و خاص هست. گرامی می‌داریم این شب سرنوشت ساز را.
از طرف دیگه شب پیش رو شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است که پیشا پیش تسلیت عرض می‌کنیم.